این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. بلاش نگه معطر شدین یه خورده. جلسه امروز ما راجع به رساله کمدی ارسطو. کسی اینجا رشته ادبیات نمایشی یا همچین خونده؟ با همچین بک‌گراندی کسی اصلا رساله ارسطو خونده؟ تراژدیش خونده میشه؟ پس یه
فنشه شماست.
آره آره خوش خونده شما؟
فنشه ترجمه زرین
خوب. آها خب خیلی خوبه. یه چیزی که حالا شاید برای اونایی که این حرف میزنه برای اونایی که رشته ادبیات نمایشی خونده باشن آشناتر باشه، اینکه از روز اول به ما گفته بودن که آقا این یه رساله بوده کامل که یه بخش کمدیش از بین رفته. بعد که جلوتر رفتیم گفتیم خب اینجور که نمیشه که فقط تراژدی ما بشناسیم، یه بخش خیلی عظیمی هم از این با مجموعه فکری و ادبیات و با ادبیات نمایشی رو نشای کمدی به واقع تشکیل میدن. تو هم دوران یونان باستان هم اگر ذهنیت داشته باشیم خیلی نمایشنامه نویسان بزرگ بودن، از جمله آریستوفانس که کمدیان می نوشتن و خب نمیشه ارسطو ندیده باشه، نمیشه ارسطو بهشون اعتنا نکنه. پس حتما یک رساله بوده و حالا به دلایلی از دسترس ما خارج شده. بعد که میایم جلوتر و یه روایات قرون وسطایی آمیخته با احساسات و افکار و عقاید مذهبی قرون وسطا رو به واقع بررسی میکنیم، میبینیم که خب حالا یه ذره بس پیچیده تر میشه و اون جنبه پلید و اهریمنیه که به کامیدی میدن. اگر فیلم به نام گل روز رو دیده باشین، دیدین که کسی فیلم دیده؟ یه فیلم افقامش افم ورتگو یه رمان به همین اسم عنوانش هست، عنوان آلمانی فیلم هست این در نام دس موس به نام گل سرخ یا روز. بعد هم رمانه به فارسی ترجمه شده همین فیلم هست که شان کارمی توش بازی میکنه. یه صحنه خیلی جالبی تو فیلم هست که بین یک کشیش سخت کیشه یک پیرمرد که خیلی مؤمن و خیلی به واقع سخت کیشانه زندگی میکنه و یک کشیش فرانسیسکنی خیلی روشنفکرتر، کسی که فلسفه خونده، کسی که ادبیات خونده و اینها، یک گفتگوی میان اینها بسیار کوتاه در میگیره راجع به همین رساله کمدی ارسطو که توش اشاره میشه که اون به واقع کشیش اشاره میکنه که خب بایستی این رساله از بین میرفته. میپرسه چرا؟ میگه چون جنبه خندیدن و به واقع شادی یک جنبه پلیف اهریمنیه، یک جنبه که انسان به واقع به قهقرا میبره. میگه که باز دوباره اون کشیش به جواب میده که خب تو دلیل و گواهی هم برای مطلب داری؟ اون در جواب میگه که خب ما هیچ جای انجیل ندیدیم مسیح بخنده و این تنها گواهشون بوده برای این موضوع. بعد جالبه که وقتی اون میره زیر رو میکنه اون کتاب خونه اون قلعه و اون صومعه رو، یه نسخه ای از این رساله پیدا میکنه که همین رساله باعث شده که پیدا کردنش و ارتباط باش باعث شده یه سری افراد تو اون صومعه بمیرن. خب خیلی نوشن ها و واقع انگاره های خیلی جالبی یه اتفاقی که توی صومعه میفته بر سر همچین نمایشنامه‌ای توی ذهن ما میتونه داشته باشه. خب همین انگاره گویی به ذهن ما هم متبادر شده و به ما هم اینجوری القا شده که خب اصلا نیازی نیست بریم سراغ کمدی ارسطو. ارسطو هر چیزی قرار بوده بگه تو تراژدی یا تراژدی گفته، دیگه نیازی نیست، هر چی بایستی میگفت رو گفته. خب خیلی جالبه با اینکه سالیان درازی میگذره از اینکه توی آکادمی اروپا رساله بخشش پیدا شده و این رو اومدن عملا بازسازیش کردن از منابع مختلف، یا منبع مستقیم بوده یا غیر مستقیم بوده، که از ارسطو یا خود ارسطو گفته درباره کمدی یا از ارسطو نقش شده که درباره کمدی گفته. چرا فن شعر ارسطو دو تا ترجمه داره به عربی، به سوریانی هم ترجمه داره. آره من به اصطلاح فن شعر میتونه هر چه برداشتن دیگه، اصلا یکی از فنون چندگانه منطقی بوده، یکی از فنون چندگانه منطقی بوده که حکما ملزم بودن تو بحث منطق تحت عنوان فشعر دربارش حرف بزنن. ابن سینا، فارابی، خواجه نصیر طوسی، سهروردی، شهرزوری، ابن رشد، همه اینها این رسالاتی درباره شعر دارن، چون دیده بودن که معلم اول به واقع در باره نوشته و گزارهای شعری رو یکی از گزارهای منطقی و زبانی می‌دونستن که باید بررسیش کنن. خب داشتم میگفتم جالب‌ترین نکته‌ای که وجود داره اینه که بعد از اینکه تو اروپا و آمریکا پیدا شده، هنوز هیچ کسی نیومده یه گزارشی، یک ترجمه، یه متنی که شاید 10 صفحه 15 صفحه نهایتاً متن یونانیش باشه، هیچ کی نیومده یه صحبتی بکنه آقا یه همچین متنی پیدا شده، اونا دارن روش کار میکنن، چرا نیومدید؟ نه ما هم روش کار میکنیم، ما آکادمی های نمایشی داریم، ما آکادمی فلسفه داریم. یه میکنه سوالات مهم ارسطو که رساله ارسطو بخش کمدیش هم بخش تراژدیش دو تا جنبه داره، یعنی ما هم از جنبه ادبیاتی میتونیم چیزش کنیم، اما از جنبه ادبیاتی میتونیم بهش نگاه کنیم که یکی از اساسی ترین و بنیانی ترین به واقع متونی که توی تاریخ ادبیات خاصتا نمایش نوشته شده. بخش دوم بخش فلسفیشه. اگر تو ذهنتون چیزی در مورد نظریه اصلی ارسطو در مورد هنر شنیدین، اینکه ارسطو اصل اساسی هنر رو بر چی میگذاره؟ تو فلسفه هنر 4 تا عنصر بزرگ هست که میگن هنر اصلا به این خاطره. یک مفهوم بسیار اساسی هست که در موردش صحبت باید بکنم و از همون به واقع مفهومه که یک مدخلی میشه به واقع برای ورود ما به رساله ارسطو و همچنین به واقع بابی گشوده برای بحث‌های فلسفی. شک ندارم که شنیدین، شاید الان حضور ذهن نداریم و اون مطلب چیزی نیست جز یه عنوانی رو، یه مصدری رو به واقع ارسطو استفاده میکنه میمسیس که حالا یکی از مترجمای عربی اومده به محاکات ترجمهش میکنه که حالا زیاد مطلوب نیست، ولی خب یکی از ترجمه بسیار قدیمیه. برخی آره بذارم برابر نهاده دیگه یک گذاشتم میگم، تقلید هم گذاشتم تو انگلیسی، هم representation بهش میگن هم imitation بهش میگن یا حالا محاکات. این به واقع اصلی ترین نظریه‌ای که ارسطو درباره شعر خصوصا هنر به طبیع عموماً هنر به واقع مطرح میکنه، چون اگر یک بحث تاریخی بخوام انجام بدم، الان توی انگلیسی به شعر میگن چی؟ پویم یعنی شعر، پویم یعنی شعر، پویتری. این از لحاظ تاریخی از پوئسیس یونانی میاد. پوئسیس به معنی ساختن، to make something، بعضی مواقع هم به معنی together something. بعد اکثر مواقع معنی to make something و توی موارد خیلی کمی به معنی to gather something هست. خب پس الان یاد گرفتیم که poetry الان تو دوره کنونی ما بهتر روشن به تو میگم از دوره نوکلاسیسیزم هست که در واقع poetry یا poesis رو به فقط شعر به فقط شعر به واقع چیز میکنن منسوب میکنن و انتصاب میدن. قبلش برای انواع هنرها به کار میرفته. ببینید دو تا باز نوشن داره. یکی اینه که یه بحث منطقی بوده، خب تو بحث منطقی میوردنش پوستیس رو، این عموماً یا پویتیک این عموماً فقط به عنوان زبان، به عنوان یه به عنوان یه بحث زبانی فقط مطرح میکنن و مورد بررسی قرار میدن، اما خارج از اون فضا این به معنای هر آنچه بوده که دست ساخته انسانه و به عنوان بهتر بگیم امر مصنوع کار میکنه. امر مصنوع چیزی است که در طبیعت وجود نداره اما انسان میسازدش و جنبه‌های هنری و ارزش هنری هم که داره سر همین مصنوع بودنش. چرا؟ چون به واقع انسان برای نخستین بار میتونه در مقام خالق یک به واقع خلقی رو داشته باشه، به خلقی از هیچ، چون امر مصنوع نباید هیچ نمونه‌ای در خارج مثلا صندلی. این صندلی چیزی نیست که شما بتونید تو طبیعت به صورت طبیعی به صورت پویا و واقع یه توی روند سازنده طبیعت ازش نمونه پیدا بکنید. بس انسانی که بیاد می‌سازدش. هرچی بالاتر بریم چیزهای مثل شعر، مثل موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی و و و و عمومی هستن که مصنوعن، عمومی هستن که انسان در مقام خالق به واقع به اونها یک عینیتی بخشیده. اتفاقا رب داشته. آره بودی شما سر کلاس هایدگر؟ تو کلاس هایدگر اتفاقا چونی هم به معنی to do to make something هست دیگه، یک کاری انجام دادن به واقع به کار یک چیزی ساختن به واقع به صورت پیشینی به معنای کاری انجام دادنه و این از اینجا به واقع رب پیدا میکنه به این مفهوم بزرگ دیگه ای به اسم تخنه گرام تشنیک آلمانی یا مثلا تکنیک اینا از همین تخنه میاد. همه آجیدی گفتم بیشتر به این خاطر بوده که بهتون یادآوری بکنم اول نظریه اصلی ارسطو درباره شعر چیه؟ حدود شعر، حدود پوئسیس یا پوئتیک در نظر ارسطو چیا هستش و در زبان یونانی به واقع چه منظوماتی داره؟ این رو فراموش نکنید که ارسطو گرچه میاد و توی رسالش درباره آثار نمایشی حرف میاد در مورد آثار نمایشی حرف میزنه، اما یک دستبندی هایی داره که اگر ما الان دستبندی ها رو میگم بهتون که اگر ما دستبندی ها رو مد نظر قرار بدیم میبینیم اینجا داره فقط خودش رو به امری که فقط بازنما هست، امری که فقط کلامیه و امری که فقط به واقع تو همون ردبندی های آثار نمایشی محدود میشه خودش رو به واقع مرزن میکنه به بررسیشون. یک سری چیزهای دیگه هست که خودش میگه من قبول دارم تو هنر ولی خب من کاری بهشون ندارم. این حدود و سقور به واقع مسئله پوئسیس رو میخواستم بهتون بگم، لکن هممون میدونیم که ارسطو در مورد آثار نمایشی فقط حرف میزنه. این رساله چندین بخش تشکیل شده که بسیار. اول بگم چی کتاب رو در آورده بهتون که ریچارد یانکش خودش اومده تحت عنوان کلی پویتیک تو یه محقق خیلی گردنکلفتی از تو حوزه ادبیات یونانی اینا رو به واقع خودش جمع جور میکنه و سر سامون میده، بعد به همت یکی از دانشگاه ها چاپ میشه تو آمریکا. خب بریم سراغ رساله که خیلی حرف شنیدنی و گفتنی توش وجود داره. امیدوارم که ذهنیت کلی از رساله آرامه که خوندم از رساله ارسطو بخش تو ذهنتون باشه، چون خیلی از چیزها هست که در ارتباط با اونها وجود داره توی رساله کمدی. اولین گامی که در خوانش رساله کمدی ارسطو ما بایستیم برداریم و باش مواجه هستیم تقسیم بندی هنرها هست یا همین مصنوعات. دو نوعه، یک بازنما که خودش میگه میمیتیکوس، نوع دیگر غیر باز نما هست که دو نوع کلی که ارسطو راجع بهش حرف میزنه، یکی بازنما هست که غیر بازنما. حالا غیر بازنما ها چی ها هستن؟ یک، امور تعلیمی. دو، حکایت یا داستان یا تاریخ. فکر کنم ماهیت اینا برامون روشن باشه، چون امور تعلیمی فقط یه سری اینستراکشن ها و یه سری تعلیماتی رو به شما میده. یعنی مثلا یه دفترچه آموزش راهنمای رانندگی هست که از اون کلش امتحان میگیرن رو شما وقتی باز میکنی سعی در بازنمایی چیزی برای تو نداره، فقط بهت میگه هرگاه فلان علائم رو دیدی فلان واکنش رو نشون بده، یا تو ملزمی که چه کارهایی انجام بدی پیش از اینکه با حرکت بکنی. این امور تعلیمی از جملهش هستش. حکایت، داستان، تاریخ که بیشتر من فکر میکنم توی این چیزه بخش حکایتش بزرگتر. ببینید چیزی که ارسطو استفاده میکنه واژه هیستوریکه هست یا هیستوریکه. این سرکر استفاده میکنه ولی خب الان هیستوری به معنای تاریخه. البته خب تو زبان اروپایی بازی بین معنی تاریخ و معنی داستان حکایت کلمه هیستوری هست، چون تو فرانسه هم هیستوری هم به معنای تاریخ میدونن هم به معنای حکایت میدونن، تو آلمان هم تو آلمانی هم گشتر هم به معنای به واقع داستان میدونن هم به معنای تاریخ میدونن. خب فکر میکنم این بخش حکایتش خیلی پررنگ‌تر، اما خب داستان و تاریخ هم ذیل این قرار میگیرن. بخش دوم که بخش بازنما هست، باز دوباره خودش دو تا بخش داره. یه بخشی هست که بدون دیگرش کلامی و گفتاریه. یعنی بازنمایی بدون کلام و گفتار ببخشید این رفتار، کلام و رفتار. یکیش با کلام رفتار. حالا انواع اقسام ارسطو میاد و اینو باز دوباره ایگنور کنه. ببینید اینا رو بخش اول غیر بازنما رو کلن کاری نداره، بازنما رو هم که میخواد بررسی بکنه بدون کلام و گفتارش هم باز کاری نداره، میاد سراغ کلامی و گفتاری. حالا کلامی و گفتاری ها چیا هستن؟ یک، کومیدیا، به هم کومیدی که الان ما میگیم. دو، تراجودیا یا تراجدی که باز الان مشهوره. سه، میموس یا اطفار بازی. چهار، ساتیروس که این دیگه اسمش واقعا الان هم میگن ساتیر، نمایش‌های ساتیر. نمایش‌های ساتیر میدونی چیه؟ نمایش‌هایی که درش خدایان رو به سخره میگیرن. اگر از رساله ارسطو فرمیشه بخش تراجدیش به خاطرتون باشه، همه اینا رو میگه. یادتون هست؟
بخیر بخش.
آره، میاد در مورد همه اینا حرف میزنه تو مقدمش، اما باز دوباره تو رساله کمدی هم به اینا باز میگرده و یک اشاره کلی به همه اینا میکنه که به بیدلی که من الان تمرکزم رو بخش کمدی هستش، اینا رو به صورت و کاملا گزارای توضیح میدم و برمیگردم و تعریف اصلی که ارسطو میده خیلی روشن توی گزاره کاملا موجز مجمل و البته واضح توضیح میده که اصلا کمدی چیست، که بسیار تعریف جان آشنایی برای ما ماهی که رساله کن تراشده
دیگه. این
اینا؟ آره آره، میگم که گفتم صحبت که قبلا کردم دقیقا ما به همینجا میرسیم که اصلا غیر بازنما رو کاری نداره هیچ. اونایی هم که سعی در بازنمایی دارن رو فقط با اونایش کار داره که کلام و گفتار درش استفاده شدن، نه اونایی که کلام و گفتار درش استفاده نشدن. در مورد همین هم چون وایی که در مورد آثار نمایش حرف میزنه، اما در مورد اجرای نمایش حرف نمیزنه، حتی در مورد اجرای نمایش هم حضور حرفی نمیزنه. این کلامی و رفتاری خیلی باز ملزم میشه اون بخش مکتوبش که خیلی جنبه های ادبیاتی داره، ولی در مورد اجرای نمایش چندان سخنی به بیان نمیاره. این که بگه بازی مثلا اجرای بازیگران به صورت خوب چیست، چه میدونم کارگردانی بهترین نوش چجوریه، چه میدونم همونجور که در این باره میگه دیگه، بهترین گونه تراژدی چگونه است، بهترین گونه کمدی چگونه است، اما در مورد اجرا و شیوه‌های اجرایی سخنی در میان به واقع ما نمیذاره. دراگودیا هم تراژدی. تراژدی. آره الان ما بهش میگیم تراژدی. خب کمدی ها رو پیدا میکنم تو بخش بازنمایی کلامی رفتاری. تراژدی تراگودیا که هم تراژدیه. تعریف ارسطو یادتونه؟ بازنمایی اعمال و کنش های مردمان با چی عنصر؟ که همین عنصر از کمدی می به واقع خلش میکنه. با عظمت، بازنمایی اعمال یا کنش های مردمان با عظمت، قید دیگه، قید حالت، با عظمت. یارو باز کاری نداریم، اینو عیناً از تو کمدی میگیره، میم مصیحت بار بازی هم اون کارهایی که الان ما یه چیزی شبیه پانتومیم الان ما، ولی خب یه ذره ابتدایی تره. ساتیروس هم اون نمایش‌های هزه‌آمیزی بود که حالا خدایان رو به شکل حیواناتی نشون میدادن و سعی کردن به واقع به صحبه بگیرنشون. جالبه تو رساله ارسطو بازم خیلی نقطه تأمل برانگیز بود برای خود من که هم تو کمدی و هم تو تراگودیا از ساتیروس و میموس میگذره. من همیشه تو ذهنم بود خب اینا هم یه گونه‌های نمایشی هستن به هر حال و البته خب جمعات بزرگی دارن، چون نگاه بکن تو جامعه‌ای که هنوز یک پولیتئیزمی هست، چند خدایی وجود داره، به سخره گرفتن خدایان و باشون شوخی کردن و تو موقعیت‌های حزامیز قرارشون دادن خودش یه عمل بزرگی، خودش یه عمل انقلابیه که در واقع تبعات اجتماعی سیاسی بسیار بزرگی خواهد داشت. چی میشه که ارسطو از یه همچین موردی یه دفعه چشم پوشی میکنه؟ حالا من کار به میموس یا اطفال بازی ندارم، ولی این مورد خیلی مورد بزرگی که حتما زنی فیلسوف باید به خودش درگیر بکنه، اما از اونها میگذره و فقط میاد ذهن خودش رو به واقع درگیر کمدیا و تراگودیا میکنه. این نکته بسیار بحث‌برانگیزیه. این که من در عنوانم گفته بودم رساله فن شعر ارسطو یک رساله بسیار رازآمیزیه به این دلیل که اگر واقعا انسان به واقع چند سوالی رو با این رساله درگیر باشه میفهمه خیلی نکته‌های مبهمی درش وجود داره، خیلی تناقضات درش وجود داره، یه اتفاقاتی توش میفته که برای تو خیلی بحث برانگیزه که چرا تو زمانی که ارسطو قرن سوم پیش از میلاد، دورانی که یک رفراندوم خیلی بزرگی توی سیستم سیاسی اقتصادی ایران یونان اتفاق افتاده، از سمت دیگه کشورهای دیگه دارن باش حمله میکنن، امپراتوری دیگه تو سراسر دنیا دارن چیز میکنن، دارن رشد میکنن، از جنبه اونها چند خدایی نیستن، اینا چند خدایی، این چند خدایی تشتت به بار میاره و و و و خب ساتیروس به عنوان یه دستاویزی که تو تمامی جشنها و جشنواره‌ها و کارناوال‌های یونانی استفاده می‌شده و توی مقاطع مختلف فصل‌ها در واقع مردم همچین نمایش‌های رو راه می‌انداختن، چی میشه که ارسطو اصلا این رو نادیده می‌گیره و فقط میگه آها یه تراژدی داریم یه کمدی داریم که قابل حرف زدن، قابل دفاع، قابل احتمال. این خیلی نکته بحث برانگیز و هنوز برای من حل نشده که چرا همچین چیزی الان تو رسانه‌های دنیا، حالا اونجایی که میشه مردم مثلا میان یه چیزی که میخوان نقد بکنن میان به صورت هزلامیز چیز میدن، به واقع نمایش میدن، مثلا تو آمریکا میان شکلک رئیس جمهورشون درست میکنن و خب باش تحقیرش میکنن، ابیوزش میکنن و خب این باعث میشه که یه کار سیاسی انجام بدن، یه جور انرژی هاشون تخلیه بکنن، یه جوره دیگه هم چیز بشیم. این ساتیروسه در واقع، این کاری بوده که ساتیروس انجام میداده، یه دنیای یونانی با اون پهن الگوهای ذهنشون، با اون خاطرهای ازلیشون که تو ذهنشون بوده، یک خدایانی بودن و همین امور رو در دست داشتن، شما تصور بکنید برای انسان همچین فرصتی بعدی میومده که بیاد و در واقع اینها رو بیاره پایین، از اون برج آجشون بکشونه ازشون پایین و باهاشون بازی کنه، نه که این دفعه بازی تشون باشه.
وقتی مثلا سقراط به اتهام
بیماری
به دین محاکمه رو ادام میکنه،
به چند بسه تو جرم تقریبا
یکیش
به اتنایی به جرم به خدایان شهر، اقوای جوانان و اشاره دادن افکار بد. آره دقیقاً
این جمعه ساتیروس
خیلی نقطه، یعنی این تناقض خیلی بزرگ اینجا هست که برای من هم خیلی عجیبی که ارسطو از چی میگذره، واقعا خیلی عجیب. خب حالا بحث همون سر این سپاس میتونه موضوع تحقیق بزرگ باشه، اما بیایم و یک سوال اساسی که خب همه ما باید از ارسطو بپرسیم رو مطرح کنیم و بهش پاسخ بدیم و اون اینه که آقای ارسطو کمدی چیست؟ سوالی که خودش مطرح میکنه. تی کو مدیا استی، کمدی چیست؟ کلمه تی را میاره تی چی؟ What? What is it?
خب
میگه که کمدی فعلی است، پوچ و خالی از عظمت، تو پرانتز حس عظمت.
من تیکش نوشتم به اون حالی
کومیدیا استی میمیسیس بازنمایی پراکسوس گنویاس کایی امو ایرون مگیفوس
بعد نوشتم شد
مگیفوس 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 عظمت مگنیتود گیفوس. میگه بازنمایی عملی است، بازنمایی فعل یا عملی است که پوچ و خالی از عظمت باشه.
پوچ رو در
پوچ
می‌دونیم مثلا پوچ رو
می‌دونم چه معنی می‌خوام معنی درستش بهت بگم. یا کن
خالی از عظمت باشه.
بهتره اینجوری بگم نه پوچ الان معادلش به انگلیسی میشه ابزورد. خب اما ابزورد ما الان به معنای پوچی میفهمیم، ولی خب این پوچی به معنای توی کلامه واقعا کلمه‌ای که ارسطو گذاشته تا الان ما فقط به معنای ابزورد میفهمیمش. خب اما ذهن من بر اینه که این پوچی که اینجا گذاشته اومده تحقیر، یه حالت تحقیری و یه حالت تفسیری داره که به این معناست که فعلی که در تراژدیا بود یک فعل بود پر از بزرگی و عظمت، یک فعل بود که کار مردمان با هم والادست بود، والادست بود. اما این پوچی یک نوع به واقع دست پایین بودن و رد پایین بودن رو میخواد نشون بده، نه به اون معنا که عبث باشه.
چی بگیم مثلا پوچی کار فرومایی و خالی از عظمت؟
آفرین
عظمت باورده هم معنای خالی از عظمت میشه دیگه، پوچ و خالی از عظمت فرومایی.
آره ما میذارم فرومایی اصلا راحت تر، چون پوچه میدونم یه ذهنیتی تو باره ما دارم کلمه ابزورد دارم. آره فروم، چون اونا مردمان فرومایی نبودن تو تراب بود یا انسان هایی بودن بالا منش. این تعریف کلی کمدیه. فکر نکنم زیاد فرقی با تعریف تراگودیا داشته باشه، فقط دو تا کلمه بهشون عوض شده، یعنی متضاداش گذاشته شدن سر جاشون. یک پرسش دیگه، حالا که فهمیدیم کمدی رو چی تعریف میکنه ارسطو، میپرسیم که کمدی از چه عناصری برانگیخته میشود، یعنی چیا هستن که کمدی رو تولید میکنن؟ پاسخ: یک، گفتار، لکسوس. دو، بگیم رفتار. رگماتون. خب این هم که خب معلومه بایستی از گفتار و رفتار یا کلام و رفتار باشه، چون هم جز هم دسته بود. ولی خب چرا حالا دوباره ارسطو میاد و اینو ذکر میکنه؟ دلیل داره. دلیل سر این که میخواد یه دستبندی دیگر رو بگی. حالا بگه کمدی در گفتار چگونه پدید میاد و کمدی در رفتار چگونه پدید میاد. ولی یعنی ما به صورت پیشینی باز دوباره میدونستیم که بایستی جزء گفتار و رفتاری ها باشه، یعنی بازنمایش گفتاری و رفتاری. اما به این دلیل این دستبندی میاره که به ما بگه خب کمدی رفتار و کمدی گفتار چیست؟ پس ما دو کمدی داریم. یک، یعنی بهتر بگم سه کمدی داریم. این دستبندی رو بنویسم براتون. این خود ارسطو بهش اذعان نمی‌کنه، ولی که به صورت زمینی ما باید این بفهمیم دیگه که انواع کمدی به طور کلی، باز دیگه که میگم به طور کلی چون دوباره یه سه انواع دیگه رو تو رساله میگه. خب چی هستن؟ با یک، گفتاری. دو، رفتاری. سه، دقیقا. یعنی یک کمدی هایی هستن که فقط گفتاری هستن، یک کمدی هایی هستن که فقط رفتاری هستن، و یک کمدی هایی هستن که تلفیق از اینها به واقع میتونن باشن. و این دستبندی بسیار مهمیه. شاید الان برای تو ساده و ابتدایی به نظر برسه، لیکن اگر بریم تو جهان باستان به واقع یک چندمی ذهنیت خودتون رو سعی کنید باشون همسو بکنید، ببینید کاری که ارسطو داره میکنید به رفتار بزرگ و یک کردار خیلی عظیمه برای یک فیلسوف. می سعی میکنم برای اولین بار به جهان فکری، به بهتر بگم به میراث فکری انسان نظم بده. دقیقاً، یعنی تئوری‌ها رو که مطرح می‌کنه، دقیقاً ارسطو اولین کسیه که ناظم، یعنی به عنوان نظم بخش افکار یا بهتر بگم میراث ذهنی و فکری بشره. حتی تو حوزه خودش، تو دوره که تو میراثی که به اون رسیده بوده، بله چون جای مختلف دنیا باز ما این دوره بود بحث کردیم دربارش، خیلی میراث بزرگتری هم حتی بوده. لکن خب اون چیزی که رو که به دستش رسیده بوده کاملا نظم میده، کاملا دستبندی میکنه. و اگر رساله دیگه ارسطو هم خونده باشین میبینید که ارسطو دائما این سعی میکنه نظریات مختلف رو در هر موضوعی که شده و اون این که بهش اعتقادی نداره ذکر بکنه. یکی از منابع بزرگی که ما به فیلسوفان پیش از سقراط به دسترسی داریم به آرا و افکارشون، خصوصا حوزه متافیزیک، رساله‌های ارسطو، خاصتا رساله متافیزیک ارسطو. یعنی یک رساله‌ای که یک مجموعه و یک کشکولیه از نظرات دیگران تو حوزه‌های مختلف متافیزیک، ضمن اینکه نظریه اصیل خود ارسطو رو هم در بر داره. خب چه چیزی بهتر از این؟ این کتابش، کتاب متافیزیک رو به واقع تبدیل می‌کنه به یک گنجینه بسیار بزرگ. متافیزیک آره ترجمه شده، ترجمه بسیار خوبی هم داره، از یونانی هم هست، دکتر شرف‌الدین خراسانی تحت عنوان متافیزیک ترجمهش کرده، نشر حکمت هم چاپش کرده. بسیار رساله خوبیه. همین رساله کمدی، هم رساله تراگدی های ارسطو چندین چند ترجمه داره. بکنم شما فقط ترجمه زرین پوش دیدید، یه ترجمه افسعی افنان هم دیدید،
ترجمه جدید
از این قدیبی ها هست. یه خانومیه انتشارات فردا اینا هست. نه اون نه، یه رو باز دوباره نشر حکمت زده، رساله شعر، شعر ارسطو از دکتر سعید افنان، اونم از یونانی ترجمه شده و هم مقدمه و هم پی‌نوشته رو بسیار خوبی داره، یعنی از همهشون علمی تر. همین ذهنیتی کردم در مورد کتاب متافیزیک و براتون تشریح کردم و سعی کردم درس میکنم رو توی ذهنتون داشته باشیم برای همین رساله، که این یکی از به واقع آداب و عادات ارسطوئه که وقتی میخواد یک رساله بنویسه سعی میکنه همه نظریات رو توی موضعی که به دستش رسیده جمع بکنه در کنار اون بیاد و چیکار کنه؟ در کنار اون بیاد و خب نظری خاص خودش رو هم بگه. الان یه مثلا تو هم دستبندی که در ادامه من خواهم گفت اینا رو من پسر هم نمیگم، یه آنتراکتور بسرش که صحبت زمین میکنم که بهتر مسائل رو بگیریم. اینه که مثلا توی دستبندی های کلامی گفتار یا اونایی که تلفیقی هستن اگر درست نگاه بکنید یه چیزایی هست که شما فکر میکنید خب شاید ارسطو زیاد با اینا به واقع رابطه خوبی نداشته. بعد که میرین جلوتر و تو قسمت آخر رساله میاد و انواع کمدی رو میگه که به سه بخش شخصی میشه، میبینید یه سری چیزایی هست تو بخش گفتار یا تو بخش کلام که جز اون دسته ای که ارسطو داره نفیش میکنه و میگه دورانش دیگه گذشته. بس اگه اینجا یه سری چیزایی میگه به این معنا نیست که ارسطو به همه اینها اعتقاد داره، نه، ارسطو طبق عادت خودش این ناظم فکر و ذهن فلسفی بشری یونانیه همه رو به واقع سعی میکنه دستبندی بکنه، همه رو سعی میکنه ردبندی بکنه که چیزی به واقع از دست نره و رسالش رو جامعیت خیلی قابل توجهی ببخشه. دونستیم که کمدی از دو عنصر برانگیخته میشه، گفتار، رفتار. الان میام ببینم کمدی هایی رو که گفتار میتواند برانگیزد کدوم ها هستن. و اون هفت نوعه. نوع اول، مشترک معنوی. مشترک معنوی میدونی چیه؟ شیر. کلمه شیر یک نه ببخشید مشترک لفظی کلمه آره یک مشترک معنوی ببینه که حالت زاره میدونست هم معنی هم یعنی دوتا هم معنی، یک مشترک معنوی که ما میام تو وقتی میخوایم به واقع یک طنزی رو برانگیزیم میام از یه معنی دیگه اون کلمه استفاده میکنیم، ولی مخاطب ما خیال میکنه ما داریم از اون معنی مشهورش استفاده میکنیم. مثالشو بزنم، مثالشو که برم مثال زیاد خوب نیست بهش کنیم ولی یادم میاد بهتون میگم. خب خیلی زیاد
مثلا عشق من بنده شفق یا زبینگی یا طالع بیشفقت بین که در این کار چکر مثلا شفق هم معنی
آفرین
مهربانی بعد اون را مثلا بعدی باز شفقت بوده بیمهری رو
گفتن دیگه آره یه مثال خوبی زدن
این فروت چون مشترک معنی پس ما هم درستیمش یه واژه
بگیم ببینین یه واژه چند تا معنی داره. خب ما غالبا مثلا من میام یک کلمه رو به شما میگم توی کلمه یک معنی رو شما به شما وانمود میکنم که دارم میگم که مد نظرم نیست و بلکه یک معنی دیگه ایش مد نظرم و شما گیج میشین و همین گیج شدن شما و همین که من شما رو به اشتباه انداختم به واقع خنده دار میشه. آفرین مثلا یک کلمه جون این و بسیار از که کمدی ها معمولا دیدین تو سریال ها یا تو طنز ها تو اینها تایی دائما دارن با اینا چیز میکنن. مثلا کلمه پرتگاه خب به معنای یه جایی که لبش باسی میفتی یه اولن، ولی یه که من میگم من در پرتگاه هستم الان یعنی خب دارم زندگی دارم فنا میدارم دقیقه نمایشنامه من همین اواخر ترجمه کردم از ادوارد آلبی از همین مشترک معنویه و اینکه یه معنی دور یه معنی نزدیکی داره استفاده میکنه. رفتن توی جایی لب یه صخره وایسادن میگی چته چرا با حالت بده؟ میگی من لب پرتگاه وایسادم. واقعا از لحاظ فیزیکی لب پرتگاه وایساده ولی بازم از لحاظ روحی هم لب پرتگاه وایساده، اما اون چیزی که داره میگه منظورش شرایط روحی و ذهنی خودشه. خب اینا یه لحظات خنده‌آوری رو به واقع درست میکنه که زهرخند خنده‌ای که ما از اینها داریم به واقع زهرخند. دومی یه شرط دیگه همین اشتراکه که اشتراک لفظی مشترک لفظی. خب کسی میتونه برای مشترک لفظی شیر یه نمونه شه خیلی چیزای دیگه هم هستن. یه به عنصر سوم که وجود داره تکراره. ای که مثلا یه نفر هی راه میره یه کلمه رو دائما تکرار میکنه، یه تکنیکه. حالا اگر شما ادبیات نمایش خونده بودین خیلی براتون جالب بود. این تکنیکه رو ما توی آثار یه نمایشنامه‌نویس خیلی گردنکلفت و خیلی مدرن می‌بینیم. خیلی مدرن‌تر. بکت. فقط کافی در انتظار گودو یا آخر نوار کراب یا دست آخر خونده باشی. دائما هی داره دیالوگا تکرار می‌کنه. هی دارن کارا رو تکرار می‌کنن. یارو هی کلاش در میاره، توش تمیز می‌کنه، میاد سرش، هی بند کفش باز می‌کنه، هی می‌بنده.
یه چیز وسواس‌گونگی
میشه. حالا وسواس‌گونگیش رو خب بکه داره مرد نفر خودش داره. ولی خب این تکرار خودش برای من خنده‌دار، برای مخاطب به واقع خنده‌دار میشه که یه نفر هی دائما یه حرفی می‌زنه، یه چیزی رو مثلا
که من تیپی کلام استفاده.
آره. خیلی ولی بی خود، خیلی بی خود. حالا هم تکی کلام تو مورد یه در نرمالتر چیه؟ یه حالت غیر نرمالتر چیه به صورت هم وسواسگونه و خیلی روان نگندانه. مثلا هم نمایشنامه که گفتم ترجمه شده توی نمایشنامه مثلا یارو یکی از شخصیت ها هی دائما هی تکرار بکن تو بخواه چکار کن، تو بخواه چکار کن، تو بخواه چکار کن، بعد اون زنه هی تکرار کن، بیا کاری بکن. این دائما تو دیالوگاشون حرف رو تکراری میزنن و هم آدم حرص میخوره از دستشون و هم به خنده میفته. این یک گونه تکرار هم میتونه البته یک تکراری که اینجا مدنی ازش تکرار گفتاریه، ولی خب تکرار رفتاری هم داریم. خب بخش چهار نوع به باقی قسمت چهارم افزودنه یا دخل و تصرفه. دخل و تصرف در یک بخشی گفتار. مثلا یه اسمی یا یه کلمه وجود داره، شما میگید یه واکه، یه حرف صدادار، یه حرف بی صدایی بهش اضافه میکنید. مثالشو که مثلا میتونم بزنم، مثلا تو گفتار کومیدیک
فیلم فارسی ها مثلا یه کلمه رو زشتش
این هم داریم، این هم یه نوع یه از خودش. ولی مثلا شما حساب بکنی یه اسمی داریم به عنوان مثلا جواد، خب بعد یه نفر بیاد یه چیزی به قبلش، یه چیزی به قبلش به بعدش اضافه کنه. مثلا من میدونم اسم یارو جواده، ولی یه نه مثلا به قبل از جواد اضافه میکنم میشه نجواد. این من نجواد شده لقب هم یه چیز دیگه، یه بخش دیگه شه. ولی خب فقط کافی شما به یکی از اجزای کلام یه سه چیزا اضافه کنید. مثلا دیدی لهجه درست میکنن، مثلا یارو هی یه فعلی رو میگه آخر همه فعلی یه اوی اضافه میکنه، یه تونالیتی اضافه میکنه. یعنی جز هم بخش هستش. حالا حد با عادتا نباید همش تو اسم ها باشه، تو فعل، تو چیزای دیگه، تو تمام اجزای کلام. این افزودن یا دخل و تصرف تو تمام اجزای کلامه. اونی که فقط به اسم هست یه بخش دیگه که تو همین بخش گفتاری حالا من بهش خواهم رسید. یه دوام بخش بعدیه. تصغیر تو ادبیات بینید تصغیر که چی میشه، کوچک کردن اسم. مثلا کوچیک میکنین اسمو. مثال بزنید یکی.
عروسک.
نه این تصویره، نه یه تصویر یه جور دیگه هست تو ادبیات.
مرد جواد و من جواد.
آره آره. نه اون مرد که یکی میتسکونی اون فرق میبون، اون یه صیغه تصویره، یه خورد کردن اسم هست.
نمالی و اسی و دلی و
دقیقا، یعنی اسم ها رو سرهم زدن و یه چیزی از توشون کم کردن و خنده دارش کردن. تو عربی هم خیلی جواله وقت میخوان یه نفر رو تحقیر بکنن به صیغه فعیل میارن. فعیل صیغه تسکیره، بو صیغه میارن اسمشون. بخش جالب دیگه که خیلی باز داره تو ادبیات امروز نمایشی ما استفاده میشه تو دنیا، منظورمه پارودیه. پارودی مثل میدونه پارودی چیه؟ الان هم به همین ترمش پارودیه
نقیصه
هم گفتم بزرگ. آره خب کسی ریاد الان همین رو این پارودی دیگه نه؟
مثلا یه چیز در جوابی این که باید ریتمی کم داشته باشم میشه؟
نه یه شما با
پس که داره میبریمش بیه ضعف و دیگه میبریمش بیه
به قصرا رفتنشه. یعنی شما یه بحثی رو به قصرا ببری
آقا تو ضعفش رو بزرگ کنیم
دقیقا پس شد به این معنا که چی میشه؟ خلاف قصد و خلاف عادت یک سخنی راندن یه تعریف کلیشه. الان یک نوع مشخصه نمایشی پارودی، ولی خب به صورت کلی یک خلاف آمد و خلاف عادت یک کلام رو با سوق دادن و روندن یه نوع پارودیه که خب باز خودش هم اگر فکر کنیم یه جنبه خنده‌داری هم داره دیگه. یک چیز دیگه ای که هست ببینید، ما یه افسودن داشتیم یه تسخیر داشتیم. مورد هفتمی تغییر، تغییر دو نوع داریم، یک تغییر در لحن کلام داریم، یک تغییر در ترتیب کلام داریم. اینم می‌نویسم لحن و ترتیب، هم ترتیب کلام و هم لحن کلام. یعنی چی؟ یعنی شما نگاه بکنید لهجه ها خودش یک نوع تغییر در لحن. اینا خب غالبا جنبه خنده‌دار دیدی که تو هم کمدی های تلویزیونی هم ما خیلی میبینیم که یارو اون کسی که هی با لهجهش بازی میکنه و با لحن های کلمات و علای کلمات بازی میکنه، خب یه چیزای خنده‌دار لحظات خنده‌دار هم درست تو
پارادیف بکنم. مثلا چیزی که مثلا رستم اومده بود تو دارو خونه مثلا دارو بخره،
اون دیگه دیری نبود، اون سرکوزایی
مثلا
این
چه پارادی دیگه، یعنی اینجوری
آره تو فصل کلیش، تو فصل کلیش این میاد که چیز رو نجات بده، میاد که سهراب رو بزن ما همه میدهیم که آره سهراب رو کشته، میگه برو برای اون نوشدارو بیاره فلان بکن. آره این میاد مثلا یه اتفاقات
میگه آره
آره پارادی داستان میشه. خب برگردیم به این عنصر هفتمی که تغییر هستش. خب یه تغییر در لحن که نمونهش لهجه هست یا لطیفه. شما نگاه بکنید یه داستانی رو که یه داستان لطیف گونی رو که یه لطیفه که میگن حالا خیلی هم خنده‌دار نباشه، اگه با این لحن خاصی بعضیا میان تعریف کنن خب یه ذره فرح بخش خنده‌دار میشه.
مثلا جوکر آبادانی به خاطر لهجه‌اش هست.
آره واقعا اگر فکر بکنیم که نه آبادانی، خیلی چیزایی دیگه، خیلی اینا که جمعه محلی و لهجه‌ای پیدا میکنن، مثلا جوکر که از جاهای دیگه هم میگن، اگر واقعا اون جوکر به همون منطقه را به همون لحجه همون منطقه گفته بشه خنده داره. مثلا یه شیرازی که میگه حال ندار، مثلا در جوابی که میگه فلان کار بکن من میگه من حال ندارم بلون بکن، خب این شیرازی گفتنشه که خنده داره، نه اینکه به آقا بگی تو سنگ بلون کن برو تو سلاح با من داری اینا. خب خنده دار بسیم اون به جهنم یاد جهنم داره، خنده دارش تو هم لحجه هست. تو ترتیب کلام سر همینه، این که مثلا یه نفر میخواد یه جمله رو بگه کلمه رو قرابتی میگه، ما از این بلاحتی که این قرابتی گفتن و تو ترتیب معمولی و به واقع مشهور یک جمله به واقع نگفتنش تو ذهن ما میاره و ما میگیم چه هر کودن اینا رو چه هر خیمیه که مثلا نمیتونه جمله رو توی ترتیب درستی بگه، بعد خنده رو میگیره یه چیز خنده داره برامون میشه. ابهامی در این موضوعات نداریم؟ در این بخش یه چیزیش باشه که نفهمیم؟ حالا باید این تکرار هم تو ذهنتون بسپاره، اگر فلسفه مطالعه میکنین این تکرار خیلی تم بزرگیه ها. این تم میتونین تکرار رو با بحث آیرونی که باز حالا من میگم که خود ارسطو بحث آیرونی رو مطرح میکنه اینجا، ببین همین تکرار و هم آیرونی رو دو کیرکگور فیلسوف مشهور دانمارکی چیز کنی پیدا کنی که ببین رسالش رساله دکتریش درباره همین مفهوم آیرونی بوده. معروف ترین کتابش هم در مورد تکراره. حالا بعد دوباره سه فیلسوف فرانسوی اومده در مورد تکرار نوشته. اسم کتابش در مورد تکرار چیه؟ تکرار چرا تکرار توشی؟ حالا خاطرم رفته بهتون میگم، تازه هم اتفاقا چاپ شده الان تو ایران، فارسیش هم تازه در اومده.
در مورد تکرار
از کیلو؟ آره آره تکرار کیلو چی؟ این چی رو تکرار خاطرم هست. خب حالا در یادمه بهتون میگم اینو تو ذهنتون داشته باشین. یه قلعه یه فلسفه خود خیلی چیز رو قشنگ و جالبی تکرار بزن در کنار آیرونی، دو تا چیزی که خود ارسطو تو رسالهش گفته در مورد کمدی و پیوندش بین تکرار و آیرونی. شما گفتید تکرار هم میتونه توی چیز باشه، هم میتونه توی گفتار باشه، هم توی رفتار باشه. پس این عنصر خیلی اساسی بزرگ
همین
برابرس هم مجموعه محاکات رو یاد بیاریم. آره 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 اصلا محاکات که عنصر کلیه اینه جزش بوده صورت. یعنی با اون که گفتیم گروه بازنما این به واقع جزشون بوده. گفتار رو گفتیم هفت نو برای بیان به سراغ رفتار. یک واقعیت بخشی یا عینیت بخشی، این یه عنصریه که باعث میشه متوجه این باشیم که فقط مختص به کمدی نیست. یعنی گفتار تراژیک، گفتار ساتیریک هم جنبه های هم به واقع بگیم بهتر یه رفتارهایی که تو تراژدی، رفتارهایی که تو کمدی و تو انواع نمایش های اتفاق میفته هم جنبه واقعیت بخشی و عینیت بخشی به این میده داره.
بازنمایی امر واقع
و یه جوری بهتر بگیم یک جوری بازنمایی بشه که عینیت بده کنه برای مخاطب خودش. شاید همین عنصره بوده که برای قرن‌ها روی تئاتر دنیا تسلط داشته، به این معنا که تئاتری که بیشتر به سوی عینیت بخشی میره رو جنبه غالب تئاتر میدونن. حداقل میتونم بگم تو قرن 19 و اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 کاملا به این شکل بوده، یعنی یک تئاتر کاملا رئالیستی.
منظورم رئال بودنشون یا
یعنی یا کن تئاتر رئالیستی به این معنا نیست که خیلی مطابق با واقع هست، به این معنا هست که سعی میکنه اونقدر به درجه از عینیت برسه که تحت طرف خودش برسه به باور که خیال کنه این هم یک واقعیت. ببینید یه جمعه شما واقعیت تقلیب میکنید، خب میتونه درجه داشته باشه تطابقه، اما یه موقعی که شما به یک کاری بکنید، یک عملی رو بازنمایی بکنید که طرف بکنه واقعیته، خیلی فرق این جز اون دسته هستش.
حتی
تو حاطرهایی
که
اونجوری نیست چیکار کنن؟ یه نگاه کنیم ما حالا خب اینکه بحث همون سر رفت بی رفت هم نیست، حداقل تو قرن اواخر قرن دوم اول قرن بیستم مبنا بر اثر این بوده که شما یک جور عینیت بخشی کنی که اینا فکر کنن امر واقع و کار مخاطب شما یک همسویی و یک همراهی با شما بکنه، یعنی که فکر واقعا داره یک واقعیت اتفاق میفته. ولی خب از اول قرن بیستم به این سمت دیدگاه های دیگه وارد تئاتر میشه، وارد نظری پردازی تئاتر میشه، وارد کل هنر میشه که تئاتر هم به واقع ازش مستثنا نیست. و اون اینکه بیان و باز مخاطب و همینطور عوامل صحنه به یک سمتی ببرن که اینها نه که در پی با بازآفرینی یک واقعیت، بلکه در پی به تشریک گذاشتن و به متعارفت گذاشتن یک تجربه باشن. ممکن من تجربه رو فکر نکنم که یعنی واقعی بودنش و این عینیت بخشی من رو به واقع جذب نکنه به این تجربه، بلکه عوامل دیگه به واقع جذب بشن. نگاه بکن مثلا یه نمونه بزرگ شو براتون بزنم و رد بشن. پیتر بروک یکی از داستانهای کتاب منطقاتر افعتار رو بر میداره و میبرش یکی از قبایل آفریقایی که از آنهایش که متمدن نیستن، بدوی ها، اجرا میکنن اونجور و این باعث میشه که یک همراهی و یک تو گویی یک تجربه یک چیزی تو لحظه بین اینها پیوند میخوره. چه دلیل داشته که یه اتفاق بیفته؟ آیا زبان بوده که کمک کنه به عینیت بخشیه؟ چون من از زبان میشم خیلی کمک کنم برای عینیت بخشی برای مخاطبم. خب عملا زبان نبوده. دو، آیا مبنا به بیس مشترک فرهنگی بوده که باز نبوده؟ داستانا رو یه سری اروپایی میان اجرا میکنن که داستانی که اصلا مال اروپایی نیست، مال ایرانی هست. پس تمامی مبناهایی که به من کمک میکنه که به مخاطب خودم این انتقال، این فکر انتقال بدم که چیزی که داریم میگیم کاملا واقعیه، چیزی که داریم میگیم یه واقعیته، این تو رو به واقع حیرت میاندازه. اصلا همچین چیزهای در دسترسشون نبوده و اصلا امکانش وجود نداشته. چه چیز دیگه بوده؟ این بوده که اینها شاهد یک تجربه انسانی مستقل بودن و همین باعث میشد اینها به این موردی گرایش پیدا بکنن. این رو ما در بروک میبینیم، در گروتوسکی میبینیم، خیلی جلوتر که بیایم تو خیلی گروه های دیگه هست که واقعا اینا نشأت پیدا میکنه و کل سوالش رو زیر رو میکنه. خب بگذاریم، پس این دو بود، دو یک. بخش دوم رفتاری تشبیه، تشبیه رفتاری که دو نوعه، خوب بد. خوب بد به این معنی نیست که بی کیفیت و با کیفیت، یکی خوب تشبیه می کنید بد، نه، به این منظور که شما یک چیز رو خوب تشبیه، حالت خوب و دلپذیر و دلپسند رو تشبیه بکنید، یکی نبیه زشت و کریه و دلازار تشبیهش بکنیم، به این معنا هستش.
تشبیه
یعنی تشبه هم خوبه، اون حالت فعلی داره. مورد سوم، انجام اعمال غیر ممکنه، انجام اعمال غیر ممکنه. اینو تو شما تو سیرک زیاد میبینید، تو سیرک خیلی چیزا رو زیاد می‌بینی. معنای یاری که داره مثلا از دست سرش می‌کنه تو دهنه شیری، یا چه می‌دونم با یه میمونی یه کاری می‌کنه که بیرون میمونا نمی‌تونن بکنن، این خنده‌داریش به واقع سر اینه، سر این فعل هست، چون غیر ممکنه، چون یه چیز خارق العاده‌ایه. یه مورد دیگه، انجام فعل ممکنه اما غیر محتمل. یه فعلی که خب انجام دادن زیاد غیر معمول نیست، ولی احتمالش یه لحظه نمیگه کسی همچکار بکنه. مثالش رو باز دوباره میزنم، یارو داره حرف میزنه تو همون نماشتان در انتظار گدو دارن با هم میگه حرف زنی، کفشش یه دفعه در میاره سرون کنه با کفشش در رفتن، یا میره یه تنها برم یا بخواد خودش رو دار بکنه. این کارا شدنیه، معمولی هم هست، ولی خب غیر محتمل هست. دو موقعیت
عدم تناسب
که
با همونش
دراجه این هست باز
اینجا
هم هست درسته،
عدم تناسب
در چی؟
حالا
بینید
کنید
چیز
دیگه مثلا
موقعیت و کاری که می نمونه ها ما داره می گیره. مثلا همین اعمال ممکن و اما غیر محتمل رو یه سری افعال یه زیرگروه دیگه براش درست میکنم من و نمیدارم شد عرفت خودش یه گروه مستقل میگردش، ولی من میذارم جز همین گروهه. و اون انجام اعمال خلاف عادت. کسی که دفعه یک کار میکنه که خلاف عادت، منظور اینه که تو اون موقعیت زیاد کسی عادت ندارم که کار رو کنه. مثالش مثلا دیدین یا تو فیلم کمدی زیاد دیدین که مثلا طرف داره رانندگی میکنه، طرف رانندگی داره فرمون بین میکنه، مثلا میره فوتبال میکنه، فرمون بین میکنه میره بایی که دیگه داره رانندگی میکنه. این یکی از مورد. مورد آخر نه چند تا مورد دیگه هست. مورد ششم مورد پنجم خار کردن کاراکتر. در فعل شما به صورت رفتاری و کرداری یه کسی رو به واقع تحقیر بکنی و خوارش بکنی، این هم جزی اموری که تو کمدی دیده شده. فراموش نکنیم، باز گفتم که ارسطو داره چیزهایی که دیده و استقصا کرده رو میگه. قرار نیست که حرف ارسطو باشه که بگیم ارسطو گفته یکی از انواع کمدی خواه کردن کاراکتر جوری نیست، داره احصا میکنه. اشتباه بزرگی مثلا در همون تراژدی هم میکنیم غالبا تو دانشگاه که ما درس میدادن، یارو هر چیزی که تو کتاب چیز بود، تو کتاب ارسطو بود، اون همش گفت نظری ارسطو بود. حالا هر چیزی می‌خواست بهش توضیح بده که خب هزار کتاب دیگه هم دارن همینجوری نوشته، ولی نظرات خودش نیست. قرار نیست اگر داره نظری پارمنیدس میگه قبولش هم داشته باشه تو متافیزیک. تو منطق داره نظری مثلا زنون رو میگه قبول داشته باشه. نه، داره ذکر می‌کنه، توضیح هم میده، تشریح هم می‌کنه، ولی به این معنا نیست که نظر خودش باشه.
خواهی
کردن رو تسکیل رو میکنم. آره، خودش بکنی،
تحقیرش
کنی. اینو نکش بکنی، قشنگ؟
شخصیت مثل
چانی شاپین، شخصیت چیزی باشه. نه، یا تو نمایش ما یک کاراکتر هم خودتون میتونین به عنوان یک صندوق خالد و اثر یک شخصیت خوار بکنین و بیارش خیلی پایین. مثل شخصیتی که مثلا مثل لورن هاردی، مثلا لورن هاردی مثلا نمونه مدرن خوبی شد. یه شخصیت دیدین کری هم بعد احمق هم ایت کاری از دستشون برنمیاد. آره، اینا خب یه نوع خواهر کردن پیشینیه کاراکتر ها. یه جا هم هست نمیدونی یه آدم معمولی رو میارن که موقعیت های خوردش میکنن، یه هم یه مورد میشه. آره آفرین، اون مثال خیلی خوبی که نزدیک هم از نظر ارسطو. خب مورد ششم که اینجا میرسمش رقص، لکن رقصی عامیانه. مثلا دیگه آدم ها ست پوینت چجوری میرقصن، آدم که زیاد مثلا حالا موادی آداب نیستن و هر که دلتن گرد میخواهد بگویی میرقصن، همون که میگه رو که کشه ها کشه پسط میاد وسط میدون و هر جور شد یه تکون رو بردن خودش میده. این یک از نمونه هاشه واقعا که باعث خنده میشه. مورد آخر یک مورد بسیار عمیقه، یعنی همه اینا رو که گفتیم بذاری یه گوشه بریزینش دور با خیال راحت، این مورد آخری رو مد نظر داشته باشه. و اون مورد آخری اینه، هنگامی رو نشون بدیم که یک فرد توان انتخاب درست را دارد لکن انتخاب غلط را بر می‌گزیند. ایجاد موقعیت یا هنگامی که یک فرد توان انتخاب درست را دارد، ارادش هم داره، امکانش هم داره، ولی انتخاب غلط شده. این شاید بشه بگی نابترین و یه جورایی اصیل ترین نظری که خود ارسطو داره تو مورد. با این تفاصیل شاید من میتونم کاری رو که اودیپ میکنه بعد از اینکه میفهمم چه اتفاقاتی داره میفته میلو کمدی بدونم. اصرار و پافشاری آنتیگون رو شاید کمدی من میتونم.
از کجا
از آخر که دیگه میفهمه دیگه میفهمه که چه اتفاقی افتاده و اینا چرا بازش کور میکنه؟ آیا کور کردن و این بلایی که این نگاه کنیم توی این وضعیت یک شهر داره میسوزه در گناه اینها اگر حالا کور رواز ما را بکنه چی میشه؟ آقا چه کاریه که این طرف یا خودشو کور کنه به جایی که مصلحت اندیشانه بیاد و یا جبران پاشو بکشه کنار یا جبران بکنه؟ یه انتخاب دیگه جلوشه ها، هیچ کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره ها، ولی میاد همچین انتخاب میکنه. این خنده‌دار نیست به این معنا که من وقتی میبینم توی همچین موقعیت و فکر کنم از خب چرا مثلا نیومد یا بگه آقا من اشتباه کردم یه مجازات بکنید منو بذارم زندان. این کور کردن به چه دلیل بوده؟ چرا کور میکنه خودشو؟ چرا اون موقع موقعی نیست که من قهقه بهش بخندم بگم هار هار مثلا یارو خودشو کور کرد؟ نه، ولی یه موقعیتی که یک زهرخندی به لب ما میاره، یه توی موقعیتی توی نماشنامه ببینید مثلا یه دفعه بحثی رخ میده که اینا جفتشون امکان این رو دارن که یک کار درست سر بکنن، یعنی یه جمله از این میتونه کل این به واقع ماجرا رو فیصله بده، ولی نمی کنن من چی کنن، هی دائما گزینه های بد بیاد خواب بد و بدتر بکنن. این ما رو میخندونه زهرخنده، یک خنده که ما تأسف میخوریم و این یه موقعیت عجیبه، یک موقعیت کاملا اگزیستانسیالیستیه که تو کمدی وجود داره، یعنی دقیقا حکایت حقیقی ما انسان‌ها همینه که ما عملا وقتی بخوام آنالیز بکنیم و تحلیل بکنیم میبینیم که ما توان انتخاب و توان برگزیدن راه درست رو اگر گاهی صبور میبودیم داشتیم، راهی که حداقل از راه کنونون بهتر، اما به ناگهان هی دائما اشتباهاتی میکنیم و یه جور خنده به لب آدم میاد، ولی یک خنده که تلخه، یک خنده که خب حالش آدم زیاد از خنده خوب نمیشه.
این یکی
آره جنبه های بسیار انسانی میبخشه. ببینید اگر حکومت های دینی بخش تراژدی رو زیاد باش مشکلی ندارن چون سعی میکنه جنبه های الهی و جنبه های غیر مثلا غیبی و یا ماورا طبیعی به انسان بده. خب اینا خب دارن همین رو میگن تو ادیان مختلف دارن میگن خب تو که فقط زمینی نیستی، توی سرنوشت غیر زمینی داری، توی سرمنشأ غیر زمینی داری و توی داور غیر زمینی داری. اگر چیزی باعث شده که باشه که اینها رساله ارسطو رو بخواستن نابود کنن و بهش اعتنا نکنن همین مورد بوده، موردی که به انسان دائما جنبه های زمینی و جنبه های خاکیش رو گوشزد میکنه، دائما نگاهش متوجه حیثیت و جنبه خاکی انسان میکنه. این موضوع خیلی عجیب غریبیه که الان اگر بهش نگاه بکنیم راز سرب مهمی که باعث شده ارسطو جنبه این که به کمدی هم نگاه داره و کمدی رو هم تو ذهنش داره، این جنبهش رو دائما مخصوصا دین مسیحیت دائما سرکوب بکنه و دائما سعی در پنهان کردنش داشته باشه، به این دلیل که به انسان مدام و مکرر داره تکرار میکنه که توی بیشتر جنبه های خاکی هست که باشون سرکله بودن. چون من وقتی ویژگی اساسی نمایش کمدی رو نگاه میکنم میگم چقدر به زندگی خودم نزدیک تره تو اون چیزهایی رو که برای تراژدی ها برمیش کاره. اینجا باز دوباره یعنی تو گام بعدی رساله ارسطو یک نکته باز دوباره بسیار اساسی رو میگه و اون اینه که میگه کمدی با ابیوز کردن با ابیوز کردن یا بدرفتاری امثال اینها فرق میکنه. پس فرق کمدی با رفتار پست. فرق کمدی با رفتار پست. اینا بود. اینا بود. میگم نکته هاش این تناقض یه ذره ما رو به فکر می‌بره. سر همین هستش. اینکه اینجا ارسطو تو گام بعدی وقتی همه انواع رو برمی‌شماره میاد یه فرق اساسی کمدی و یک حالت ممیزه کمدی رو میگه با اون ابیوز کردن که ما تو اینا خیلی می‌بینیم ابیوز کردن وجود داره. نه. یکیش این. تشبه بعد. یکیش کار کردن کاراکتر. یکیش رفتار عامیانه. یکیش تسخیر، پارودی، تغییر لحن، افسودن، اینا همش ابیوزه. نه، هم اخلاقی جنبه اتکال داره ولی نه به اخلاق دینی، یه اخلاق کاملا عقل محور. فرق کمدی را در این میداند که یک خالی از ابیوزه، خالی از رفتار پسته. رفتار پست یعنی نگاه پست در واقع و تحقیر کردن، خور کردن، نگاه از بالا بکنید و اینها و وجود یک چیزه. پس یک فقدان رفتارهای پست، دو وجود امری که شاید بتوان آن را کنایه خواند. کنایه یا اشاره به مستقیم. اگر کمی به هوش باشیم اینم باز خیلی نکته بزرگی توش وجود داره. کنایه یعنی میگه که کنایه یعنی چی؟ یعنی که هر عمل کمیک و هر عملی که کمدی به واقع برشن گرفته باید یک کنایه ای درش باشه. یعنی چی؟ این کنایه به معنای انتقال غیر مستقیم یک مفهومه. اینو تو ذهنتون داشته باشه. ما با کنایه، ما تو ادبیات یا تو حتی گفتار خودمون به یکی کنایه میزنیم میخوام چیکار بکنیم. اون چیزی نیست فهمیدیم دیگه. آره میخوام متوجه یه چیزش بکنیم، میخوام به یه چیزی سوقش بدیم ولی غیر مستقیم. این کمدی دقیقا همچه کاری باید برای ما بکنه. پس اگر یه فعلی بر اساس همین اون 14-15 موردی که من برشمردم بود ولی اون کنایه هر نداشت، قدری حرفش نداره. ولی مثلا این مورد هفتم، مورد آخر، دقیقا کنایه توش هست. یکی کنایشی که متوجه باید داره چه اشتباهی میکنه، متوجه باش تصمیم درست نگرفت، اون کنایه دیگه یک پیام دیگه، یک مفهوم دیگه. این خیلی نکته مهمی واقعا به این توجه بکنید که این کنایه که اشاره غیر مستقیم گاهی تلویح هم میتونیم بهش بگیم. این عنصر سازنده، عنصری که وجود سازنده کمدی. یه چیزایی هست که خب تو چیز خیلی تکرار شده، تو تراژدی ها، تو بخش تراژدی خیلی تکرار شده. من همینجوری فقط میخونمشون که یعنی جمعه هایی نیست که بخوام خیلی روش مانور بدیم. میگه اجزا کمدی، اجزا نمایش کمدی، نه سازنده، اجزای سازنده کمدی، اجزای نمایش کمدی. یکیش پلاته، یعنی یک طرح داستانی باید وجود داشته باشه. دومش کاراکتر یا شخصیتی که خب اشخاصی هم باید باشن که اینا اینا رو درماتورا بودیم هم میگه. اندیشه هست که میگه پشت اینا ها باید اندیشه باشه. آهنگ، آهنگ معنای نوا. ولی نه موسیقی. و دیگری گفتاره. همه اینها رو کاملا برای تراژدی هم به واقع تراژدی هم بر میشماره. خب در موردش هم مثلا پلات کمدی فرقش با پلات تراژدی یا تراژدی اینه که اون بوله وقایع غم‌انگیز و زجرآور ساخته شده و خوره بقای خنددار و بقای مضحک. و این چیز دیگه که بخواستم بهتون گفتم سر آیرونی اینه که این پس میمیستم چه حیف رو نمیستم دیگه کاراکترهای کمدی آیرونیک هستن. فعلشون فعل آیرونیک. توی نظره نه. از چه لازم تونن آیرونیک باشن؟
خود معنی آیرونیک بودن همون دوم.
نه نه جوری نیست. این که کلن برای هر چیزی میتونیم بهتران از هر بگیم.
موقعیتشون
میتونیم. بله موقعیتشون و فعلشون آیرونیک باید باشه.
مثلا اینکه پوستن یک جغرابونی باشه بکنم یه
آیرونیک هست. موقعیت هجونگیز و البته خلاف عادت هستش. اجزای خب یه عنصر دیگه هم که بعد از کاراکتر اندیشه هست که اندیشه رو مثلا میگه نظر و دیدگاه، نظر و گواه. این که ما خودم یه دیدگاهی تو ذهنمون باشه اون رو بیان به عنوان اندیشه یک اثر قرار بدیم یا نه از یک گواه استفاده بکنیم برای گم به جای اندیشه ای که نظر شخصی خود ما هستش. اون گواه میتونه قسم باشه، یک قسم، یک سوگند یا توافق یا پیمان بین چند نفر باشه و اون رو ما بیان به عنوان اندیشه اصلی این اثر قرار بدیم. یا قانون اگه بخواهی بایدی میتونم قسم، سوگند، توافق، پیمان و قانون. اینا چیزایی هستن که من میتونم عنوان نظرگاه به جای نظرگاه خودم بذارم به عنوان اندیشه یک اثر. در مورد گفتار اما میگه که گفتار کمیک یا کمدی گفتاری عامیانه و همه پسند است. این عامیانه رو مثل رقص عامیانه در نظر نگیریم. منظورش اینه که حدود و اجزای کلام یک جور ترتیب داده میشن که برای همه قابل فهم باشه برخلاف اونا که خب ادبیات فاخره توشون استفاده میشه تو تراژدی نمیتونه. میگه غالبا مثلا ممکنه تو بحث از نمایش از لهجه استفاده بکنن که اگر از لهجه استفاده بکنن میره تو اون مورده که خب دوباره اینو ابیوز میتونه باشه یا بدرفتاری یا رفتار بد یا رفتار پست باشه که خودشم یه نکته دیگه که الان توی یه جمله خیلی چاله بیدار اینجا نوشتمش و باز معید هم حرف هست که میگم ارسطو داره یه جورایی استقراء میکنه، داره هی قریبه به قریبه، ده به ده، به قسمت به قسمت، کتاب به کتاب، نویسنده به نویسنده میگرد و میبینه کمدی رو چجوری نوشتن با چه ویژگی ها. اینجا خودش جمله داره میگه پلات، گفتار و آهنگ در همه نمایش های کمدی دیده شده است و اون چیزهای قبل دیگه یعنی چی؟ یعنی اندیشه و کاراکتر، اندیشه و کاراکتر به تو برخی از نمایش های کمدی دیده شده است. میتونست بیاد نظر قطعی خودش اینجا بگه که بگه آقا اینا و اینا و اینا باید باشن، نه اینکه بگه دیده شده است. یه خودش بیشه یه چیز خیلی تأمل برانگیزیه. هر صحنه نمایشی، هر صحنه نمایشی که میخواد کمدی باشه مثل دراگولیا چهار تا بخش داره. یکی پرولوگ، پرولوگ رو تو تراژدی هم داره، پرولوگ به معنای گفتار آغازین، گفتار آغازین. یکی سخن همسرایان میاد یا یه نفر دیگه از شخصیت ها میاد و میگه چه اتفاق خواهد افتاد. بخش بعدش همسرایی که همسرایان میان و شروع میکنن برای صحنه سازی کردن اینکه موقعیت رو به واقعی رو عینیت بخشی بکنن. تو قسمت بعد اپیزودسه یا اپیزود، یک بخش مستقل نمایشی که اجرا میشه که پایانش میرسه به یک بخش که بهش میگن اکسودوس یا بخش پایانی. میگه باید هر صحنه نمایشی کمدی
یه پرولوگ داشته باشه، یه همسرایی داشته باشه، اپیزود و اکسودوس. ببینید سمش اینا رو براتون. یک پرولوگ یا گفتار آغازین. دو ورود همسرایان. سه اپیزود یا بخش مستقل نمایشی. چهار اگزودوس یا خروج همسرایان. همسرایان بازیگر اولی نمایش. روشن بود بخش ها؟ همسرایان گروه می بودن که حداقل باید 8 نفر بودن که تو تمامی نمایش ها وجود دارن. تو این بخش اینا که شما ببینین عیناً تو ترابودی ها هست. الان که تقریبا به صفحه آخر نمایش آخر رساله ارسطو رسیدیم، ارسطو میاد و بعد از گفتن همه اینها یک جمع‌بندی انجام میده و میگه کمدی بر سه نوع است. میگه یک کمدی هست، کمدی یک، کمدی قدیم. کمدی قدیم. کمدی قدیم توی گزارش ارسطو کمدی که مبنا و بنیانش بر ابیوز، بر تحقیر و خوار کردن. حالا لودگی هم بهش اضاف کنیم. دو کمدی جدید. کمدی جدید میگه کمدی جدید کاملا برخلاف کمدی قدیمه. یعنی اول یک کاملا برخلاف کمدی قدیم و یک ویژگی دیگه هم داره و اون ویژگی چیه؟ گرایش به امر جدی. حالا یه سوال به نظرتون قبل از این نوع سوم رو بنویسم، به نظر شما گزینه یک و دو رو ما میتونیم حائز تمامی این ویژگی هایی که ارسطو برای کمدی برشمرد بدونیم؟ یعنی به این معنا که بگیم کمدی قدیم و نو هیچ فرقی با هم ندارن، همشون هم اونا هستن، فقط موضوعاتشون فرق میکنه. خب چیه که باعث تمامی؟ پس میتونم به این پاسخ، به این پرسش پاسخ نه بدم، درسته؟ که بگم همه این ویژگی‌هایی که در گفتار و در رفتار ارسطو برشمرد عیناً و طابق و نقل به نقل در همه‌شون به یک تعداد ثابتی دیده نمیشه. یه سری مواردی هست که در کمدی جدی و یا نو هست فقط، یه سری هم هست که در کمدی لوده هست. مثلا کمدی لوده خیلی با این پارودی و با این تسخیر و اینا میتونه کار بکنه، ولی زیاد برای کمدی نو اینها هم امور مطلوبی نیستن. برای همین هم پس یک سوال بزرگی که میتونیم بهش به واقع بپردازیم و بهش پاسخش هم روشن شده الان اینه که اصلا دوره کمدی قدیم با دوره کمدی جدید کاملا با همدیگه فرق میکنن. یعنی دو تا کمدی جدید و کمدی قدیم هر کدوم مال دو تا دنیا سوا هستن، مال دنیاهایی هستن که هیچ ربطی به همدیگه ندارن. اما مورد آخری که وجود داره کمدی میانه است. کمدی میانه که مجموعه ای از دو مورد قبل توشه، هم امر جدی توشه. به نظرتون خب بازم آخر کار آخر رساله ارسطو همچنان ما رو توی اینو دو دلی و شک قرار میده که ما هنوز نفهمیدیم خود ارسطو چی میخواسته بگه، یعنی من مطلوب ارسطو دقیقاً چی. آیا به نظرتون چیزی وجود داره که یعنی یک کلیدی، یک راهنمایی توی رساله برای ما گذاشته بود که ما با اون بفهمیم که از این سه مورد کدومش مطلوب ارسطوئه، یا کمدی جدید، قدیم یا میانه؟ چیزی به واقع درش اینها بود یا نه؟ خب آفرین. خب ما خوندی درسته، خیلی نقطه عمیقی گفتم. اینه که یکی من ارسطو یه جو میگه که فرق کمدی با بدرفتاری، لودگی، ابیوز کردن اینه که یک ابیوز و لودگی بدرفتاری توش نیست، دو کنایه و اشاره داره، اشاره غیر مستقیم. این عملا باعث میشه که ما فکر کنیم یه کسی که میخواد یه کنایه بزنه اصلا کار نداره که ابیوز میکنه یا نمیکنه. یه کسی که میخواد کنایه بزنه یا یک چیز رو به صورت مستقیم توضیح بده، پس اون فعلش یا اون رفتارش یک عمل جدیه در برش، اون سعی در انتقال پیام مخاطب خودش داره. مورد دوم اینه که کلاً رد میکنه دیگه ابیوز کردن رو، و باعث میشه که من به سادگی بتونم بفهمم که چه ویژگی‌های کمدی نو داره. فقط با این لیستی که شما دارین کافیه توش یه سر بیارم کمدی گفتاری رفتاری. ببینید مشترک معنوی یا لفظی میتونه استفاده بشه، یک تکرار خیلی خوب میتونه استفاده بشه، چون این تکرار میتونه دائمه یک چیزی برای ما یادآوری کنه، اما افزودن یک چیزی به این کلامی، تصویرش، پارودیش، تغییرش، نوع کلام، نوع اینها نمیتونه برای ما هیچ اشاره و کنایه باشه، مگر اینکه در نوع کلام. اگر نوع کلام و ترتیبش هم باعث تحقیق و ابیوز نشه، ولی اگر بخواد یه دفعه یک موقعیت غیر عادی رو به ما گوشزد بکنه، خب خودش دوباره یک جنبه کنایه گون داره. کمدی بخش عملی هم خب تجسم بخشی و عینیت بخشی واقعا میتونه توش وجود داشته باشه، به عنوان امری جدی تشبیه میتونه وجود داشته باشه، ولی نوع خوبش چرا تو نوع بعد دوباره یک جنبه پست رفتاری و بدکرداری توش وجود داره. اما اعمال انجام اعمال غیر ممکن، انجام اعمال ممکن اما غیر محتمل، انجام اعمال خلاف عادت، خار کردن کاراکتر، اینها هیچ کدومش نمیتونه در کمدی جدی باشه. بعد خلاف عادت آخه تو نگاه بکن،
انتخابی که
مورد هشت آخه خودش یک خلاف عادته. مورد هشت که اینه که یک نفر میتونه یک چیز خوبی رو انتخاب بکنه اما یک چیز بد رو انتخاب میکنه، این خودش عمل ممکن و محتملی که انجام نمیشه، میدونی؟ پس الان قشن به راحتی تو رسیم ویژگی های چیز کمدی جدی، کمدی نو رو که مد نظر ارسطو هست رو
دومی مد نظرش جدی.
آره آره، چرا؟ به خاطر همین یه جمله نگاه کنیم میگه رفتار کمیک و رفتار پست و بی خود و بیهوده سر اینه که باید کنایه و اشاره داشته باشه و فقدان حجب و تحقیره. خب اگر ما بکنم همه اینا رو حذف بکنیم و امر جدی هم میشه داشته باشیم، میبینیم یک این تعریفی که داره به تمایز گذاشته به کمدی جدید هست، یه دو با اینا این جدی هست، کنایه داره و خالی از تحقیر و بدرفتار اعمال پسته. ما با این سه تا فاکتور یک شخ میزنیم این لیست رو و در نهایت میرسیم به چند تا ویژگی. امیدوارم که واقعا درسته باشم. یه گزارش حتی خیلی بیشتر از اینها میشه واقعا حرف بزنی در مورد رساله، و خب حالا در حدیه جلسه امیدوارم تونسته باشم یک گزارش روشنی رو داده باشم بهتون. اصلا نباشید.